impulsados por la cultura del prójimo.
بعد از جلسه قبل دو تا تذکر داده شد، یکی دوستان گفتن که از پرسش ها تو چارچوب بخشی که ارائه شده باشه، دوم هم عنوان کردن که چون مشارکت دوستان تو بحث ها کمه، یه مقدار زمان پرسش ها پاسخ زیادتر میشه. هر دو تا نکته درستی بود. منم هم سعی کردم بحث زودتر تموم شه که فرصت بیشتری در اختیار بشه جمع قرار داده بشه، امروز نشه. ما سعی میکنیم از بعد این قبل بعد انشالله سعی 40-45 دقیقه رو اختصاص به پرسش و پاسخ بدیم که هم دوستان رو به نظراتشون رو مطرح کنن، بحثی هم که ما مطرح میکنیم بحث در حقیقت آکرمی که طبیعتا نیست، ضعفای خاص خودش رو داره، ضعف روشی داره، ضعف محتوا داره، ضعف خروجی داره، ضعفای خود منم که هست، بیانم، شیوه تنظیم از زوایای مختلف ضعف داره. انشالله واسه این جمع باش فعال برخورد کنه، بحثا بتونه یه تحقیقی بخوره تو سیر خودش، یه مقدار ارتقا پیدا کنه. انشالله جلسه آینده مصادف با عاشورا هستش که تعطیل هست، ولی از جلسه بعدش انشالله میشه 17 13 بهمن طبق معمول خدمتتون خواهم بود. از جلسه گذشته دو نوبت وجود داره، یکی از دوستان سوالشون رو مکتوب کردن که حالا میتونن خودشون شفاهم مطرح کنن. قبل از ایشون دوست دیگر اون هستن که هم قدشون بلنده، هم صداتون یا شاشت و ایشکن هم بلنده هم صحبت کنن، سوال رو مطرح کنن، اینه ما میتونیم جواب بدیم.
با تشکر از شما برمزم که با من دوم خود از بحث جلسه قصد میتونید داری من دوستان بعد از سوالی در مورد بخشی بود که راجع به مذهب تاریخ شهر و تاریخ اروپا صحبت شد. من به نظرم حد بود جمعه خوشم که ظاهرا مذهب تو شهر و تو ایران مانع نبوده، اما اونجا مانع نمیشه اجتماعی بوده. ولی خب من بودم که نسبت این مانع بودن مذهب رو با رنسانس که نه فقط مذهب بود بلکه درون کلیسا هم جوشید و یه اینکه مقابل بخاطر مذهب رهایی بخش مسیحیت رهایی بخش که اونجا خود خیلی جوندارتر از اسلام رهایی بخش هم بود، اون وقت با اینکه اسلام مذهب مانع بوده نسبت این چی میشه؟
باش اجازه بفرمایید خودتون آن را ششید میاریم.
یه سوال هم از خود شما بودیم که من به نظر شما بین صحبتتون اشاره کردید به این که قرد تو سواد مبدأ رنسانس یه نگاهی به شرق داشت و تحولات این بر مد نظر شما، یعنی این تحولات این بر که اشاره کردید به نظر شاید یه تأثیری هم داشته اونجا، ولی خب حالا البته یه مثلا مفصل تو بحث رنسانس مثلا
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده قرارم در اینجا در اینجا حضور پیدا کنم چون نقشی نداشتم، حالا چون سال فرمودن اومدیم خدمت شد. عرض کنم که فرمودید که چرا مذهب در اروپا این که ما گفتیم مانع جنبش و حرکت بود ولی در ایران برعکس بود. اولا من در حضور دموکراسی شکشی دارم نقد کردم از کتاب ناسیونالیست در ایران تعریفه تغییر آقای اشارت خاطر که ترجمه فارسی هم شده از این در آغازش میشه که در قرن 19 جنبشی در ایران شروع شد که این جنبش منتهی شد به تغییرات عمده ای در ساختار سیاسی اجتماعی ایران که منتهی شد به جنبش مشروطه و بعد حوادث بلند مشروطه و جنبش تفاخر. او میگه که عامل راه اندازی این اون تورشی رو اطلاع دارید که جنبش تنباکو هم به مقدمات شاه شاهر حسین هم اینا رو قبول دارید بیشتر قرب مواجبه شب تجهیرات خوابیده خواب بیشتر شب خصوص ایران ما و حکومت هم نظام اجتماعی نظام ایدیه به صدا پادشاهان قاجاریه تا که هیچی نیستن به روز ملاقا باشن خشم شنبر و هیچ آیندن برایش مطرح نیست تنها آمدی که در ایران اندکی به صدا اجازه حضور داشت اجازه فعالیت داشت یا وجود داشت که مثلا به زمامداران توصیه یا فرض کنید که اعتراض یه اتحادی بکنه روحانیت کنید. خب روحانیت هم حالا با مقدمات که در سلام پس کردم مسئله تنباکو و قرارداد رویتر به سبب محرک بود که من از زمان فهمید این قرارداد رو نامه این که میزای شیرازی وقت به سبب تحضیل وقت و علمای ایران روشه دو نامه خوب مشکوله که محتوای قرارداد رویتر رو خوب فهمیده که این قرارداد به کجا ها قرارداد برگرد نامه که ایشون گفتن آقای صاحبه گفتن که تفسیر سرزمین نیست ولی تفسیر همه آینده سرزمین است اون برای قرارداد رویتر اینجور کنم خب ایشون جواب به اصلا نمیده اشتراکی اونم اعتراف بوده اونم منجر شد بسیار فتوای تحریم تنباکو و این تحریم تنباکو آنچنان نافذ بود و مؤثر بود که حتی در داخل دربار و اندرون ناصرالدین شاه زنان ناصرالدین شاه از مثلا مصرف تنباکو به مدیون خودداری کردند این تحریم پانزده روز داشت این اثر مذهب بود در ایران قابل انکار نیست یعنی حتی ما اگر مخالف مذهبان باشید بالاخره نقش اجتماعی رو داشتیم انگیزه هاشون کار نداریم و اگه آقای مدنیت از کتاب ایدئولوژی مشروطه میگه که تجار تنباکو به اصطلاح با این قرارداد مخالف بودن ولی تجار تنباکو مخالف بودن خیلی مؤثر بودن کارم کردن ولی انگیزه اولیه رو فهم قرارداد رویتر و الغای به روحانیت که ما به صاحب نفوذ در جامعه ایران بودن این از طریق استجام رو اینکرش اما در اروپا مذهب شما تو تاریخ انقلاب فرانسه که امارات رو فرمیدی میبینید که سه پایه داشت انقلاب فرانسه گری علیه سه پایه بسیار نظام اجتماعی سیاسی اروپا یک پایش کلیسا بود یک پایش دربار و اشراف و اینا کنتها و نامش کنتها و اینا بودن یک پایش هم بسیار زمینداران نسبتا کوچکتر رو اینها بودن مردم در اونجا نقشی نداشتن مذهب خیلی اونجا حاکم بود کلیسا بسیار حاکم بود ولی کلیسا جز هیئت حاکمه بود جز طبقه حاکمه بود هیئت با هر گونه جنبش و حرکتی مخالفت میکرد در اروپا اینجور بود از زمان رنسانس هم خیلی قبل از انقلاب فرانسه اتفاق افتاد همه حرکتها یا تحولات یا تغییرات علمی و به اصطلاح اجتماعی که صورت گرفت همه اینا رو کلیسا در مقابلش مقابله کرد به این جهت بود که مذهب یک مانع پیشرفت و ترقی و تحول رو به اصطلاح عموم مردم و چیزا در اروپا بود این واقعیت تاریخی چیزی که باید عرض کردم از منظر عقیدتی هم صحبت نمی کنیم که بگیم مثلا مسیح مثلا چه بود مثلا مسیح هم اگر به روز نگاه شدد چون که همین امروز مثلا مسیح هم الان به صورت منافع تحقق و ترقی هست مربوط به خود مثلا مسیح نیست مربوط است به کلیسا کلیسا در واقع مثل روحانیت امروز ما نه روحانیت مثل حضرت روحانیت امروز ما در واقع خودش یک پایه و پایه بسیار محکم و تردید ناپذیر طبقه حاکمه این توضیح که من دادم و در واقع نقش مذهب رو در اروپا به حد رسوندم یک جمله داره مرحوم اخوان‌آمد تعجب که همکار و تا حدودی تحت تأثیر یا شاگرد ولی مقامش بالاتر از شاگرد بود، همکار مدرسه دوار بود. او در مباحثاتی که مباحثات زیادی داشتن از جمله با النسترنان که فیلسوف هم شخص‌شناس و متفکر فرانسوی بود یک مصاحبه گره و درباره مذهب صحبت میکنه. میگه فرق ما با شما اینه، شما ترکتم دینکم و تقدمتم، شما دینتون رو کنار گذاشتین و جلو افتادین طرف کردین و ترکنا دیننا و تأخرنا، ولی ما دینمون که ترک کردیم عقب افتاده شدیم، عقب مانده شدیم. یعنی مثل حرفیست که شیخ محمد عبدو به نسترنا این طوریست که بنده در برنامه سوال درمانی دارم. حالا اگر یعنی نهار نشدیم دیگه ممکن بفرمیم به جلسات بعد که اشارا کنم قدم اونجا هستم رفت آقا جون اگر این شاید از موضوعات دیگری هم داشته
سوال بعدی این خلاصه و فرمولیزه تکرار بکنید. آقای
در مورد پیوند در مورد این رشد که تو شرق اتفاق افتاده بود و خب من در افغانستان چون اشاره به این رشد کردیم نسبتی که این اینا خود خیلی شده خود نگاهی بس من به نظرم بسید که از صحبتات این بر بیمان شاید بزدن ما هم یه کوچه برگرد کنم خوش میشید تو اینجا بوده کما اینکه بالاخره دنیا ما هم پیوسته بود و شده از هم نبود. بعد خب اگه این ارتباط بوده برشون کم کنید خب چی بوده؟ یعنی تو کجا ها بوده؟ خیلی خلاص میتونه کجا ها میشه کوچه تحصیل داشته
ببین این توشه که شما میدی برگرفتن ما خیلی روش نیستاریم اشاره کردیم ولی تو دوره اول که عنوانش رو داریم قصار کشی از علوم شهر یه دوره رو اونا گذاشتن برای وارشی ادبیات علمی حالا چه ادبیات فلسفی چه بخصوص رشته‌های در حقیقت علوم مستطه فیزیک شیمی ریاضی به طور جدی کار کردن. یعنی وقتی آمدن این طرف کتاب خونه ها رو دیدن یه دوران گذار هست، اون دوران گذار انتقال میراث ادبی علمی شرق اون دوران به مثلا قربی که حالا ذهنش چلنگور خورده بود میخواست بلند بشه. اون وقت اون اصاره‌گیری شده روش برگرفتن، روش مشاهده، یه سری هم روش تعقل برگرفتن، مثلا از ابن سینا استفاده ویژه کردن، از رازی استفاده ویژه کردن، از اصطلاح علم الاجتماع ابن خلدون استفاده ویژه کردن. در دوران نو بودش که از قرن 17 به بعد بود علم الاجتماع تو اروپا آمد، ولی قبلش علم الاجتماع تو شرق بوده. اینکه اصاره‌گیری چون یه بخشی از روش بود، یه بخشش به اصطلاح از محتوا بود، یه بخشش هم از دیسیپلین بحثاشون بود. یعنی قبلا علم توی به اصطلاح دوران قرون وسطا یه دیسیپلین خاص خودشو داشت، اون تا اون دیسیپلین یونانی بود، دیسیپلین بود که به اصطلاح منظور بود از دیسیپلین افلاطون و ارسطو، فکر اونا فکر در حقیقت پیشرفته بود تو دوران خودش. و با منطق ارسطو ما نباید یک پارچه برخورد کنیم، خروجیش در حقیقت مسئله آخری در تاریخ و جهان، ولی بالاخره اسلوب تفکر، یعنی یه صغرایی میچینه، یه کبرایی میچینه و از توش یک به اصطلاح نتیجه منتج میکنه و بیرون میاره. همونطور که مثلا دیالکتیک یه روشه، منطق ارسطو هم یه روشه. اینکه اینا از این طرف از شرق به نظر من این اثارها رو گرفتن، در واقع ادبیات هم منتقل کردن و اونا تو بعضی علوم اثاری که گرفتن چون پله اول شکوی پرکاوشون، یعنی میشه گفتش که فاز صفرشون، حالا با ادبیات امروز صحبت کنی هر پروژه اقتصادی بخواد طراحی بشه یه فاز صفر میذارن، اون فاز مطالعه است پیش نیازی. فاز صفر اونا وارشی ادبیات اصطلاح علمی این طرف بود، حالا چه ادبیات علمی فلسفی، چه علم الاجتماع، چه علوم مستقل. این اتفاق افتاد. یعنی اون نکته هم که اون دفعه عنوان شد، ببین همه دست قلم های تاریخی هم اروپا هم متفکرین خودمون،
جنگ های شلیبی رو نقطه به اصطلاح عکس طلب می‌کردن. حالا مثلا اصطلاح مهندس مازرگان اصطلاح خیلی قشنگ میگه چکش دیداری، چکش یه پتکی تو کله خورد، یه مثلا یک پتکی تو کله می‌خوره منجر به بیهوشی دائمی میشه، از نوع بیهوشی‌هایی که مثلا ما پیرامون خودمون خیلی دیدیم و می‌بینیم. اونجا منجر به بیهوشی نشد، اونجا به این شد که اصطلاح عقل دینامیکی پیدا کرد. این که به نظر من روش و اسلوب دیسیپلین بحثا و جانمایی بحثا کمک کرد. یعنی ببینید همینطور که توسعه اونها از محل انباشت طلاهایی که از امریکای جنوبی بارک کردن شکل گره، انباشت اولیه علمیشون هم از دستمایه های شرق شکل گره، ولی دیگه تو دوران بعدی که اونا استارتو زدن این وچهی نداشت بهشون بده. اون موجودیت هایی هم که به اصطلاح روبه روش بود، مثلا موجودیتی که تو هند بود، هند رو هر وقت رهاش کردن مثلا فرض کن که دستمایه داشته خطاق جانش رو که گرفتن دیگه چیزی برای عرضه نداشت. این که تو دوران نو که اونها استارت رو زدن و شتاب رو دادن، میگه این طرف چیزی نداشته به اونها عرضه کنه. من از سوال شما اینقدر در این قدر
متوجه شده ما توضیح بشتیم. با جده های صاحب بردم یه توضیح در این رابطه خدمتتون بدم. این مربوط به قبل از قاجاری و دوبستان با کوی خرباز. انتقال میراث علمی از شرق به غرب در چند سال پیشه در دهه 20 ما مقدمان اسلامی دانشجو بودیم، مجله حقوق علم رو منتشر کردیم. یک مجله برای پدر من اومد که مجله دانشگاهی بود، مجله رسول آکادمی بود، اسم اندیور تلاش از انگلیس نمید. یه مقاله داشت تحت عنوان خدمات مسلمین به علم فیزیک. در اونجا مشخصا به طور موردی از این که روش تجربی و مشاهده‌ای شرقی ها و مسلمین به برا گذاشتن صحبت میکنه و نمونه هاشو نشون میده، هم از روی ها رو بیرونی، هم از مثلا مدل زکریای رازی و هم ابن سینا و مخصوصا یکی از مثلا علمای اون زمان ما را شد در قرون چهارم و پنجم هجری شمسیه اسم الهیثم، که این نقش الهیثم رو در پیدایش علم فیزیک نور و اینکه خیلی از چیزهایی که بعدها مثلا قانون دکارت، اینکه زاویه یه مثلا تابع و زاویه انعکاس برابرن یا نسبتی دارن، اینا رو الهیثم اینا رو متوجه میده و همه اینا رو اون مقاله نسبت میده به اینکه مسلمان ها روش تجربی و مشاهده‌ای رو در تحقیقات خودشون به کار می‌بردن، نه روش های ارسطو یا منطقی و بحث های مثلا کلفه در منطقی ها. این یه نکته است. نکته دیگر هم در کتاب احیای فکر دینی مرحوم اقبال یه فصلی داره به اسم روح فرهنگ اسلامی. این در اونجا بحث هایی داره و من جمله میگه واضح علم تجربه، یعنی بنیانگذار تئوری که علم تجربی راجر بیکن یا فرانسیس بیکن بیکنه. بعد این در اون مقاله اقبال بهشون میده که این فرانسیس بیکن به اصطلاح شاگرد یک دانشمندی بود به اسم بریفورد. بریفورد انگلیسی بود ولی که در اسپانیا تحصیل کرده بود. این در اونجا نشون میده اقبال که همین بریفورد هم که در واقع مبتکر روش تجربی و مشاهده ایست و عدول از روش منطقی و بسیار بحث فلسفی و غیره اینا، او هم در اسپانیا در مکتب خانه های مسلمان ها دست می دارد. این را به اول اونجا نشون می دارد. برصورت این را نشون می دارد که پیشگام علم تجربی که امروز علم علوم تجربی است، مثلا در واقع پیشتاز تمدن علمی امروز هست، علم تجربی که همراه با تئوری است. این علم تجربی رو اون مقاله و مقاله اقبال در کتاب احیای فکر دینی در واقع نسبت میدن به مسلمان ها.
اونجا سیستم ثبت و ضبط همیشه بوده دیگه، روش ها ثبت شده، محتواها ثبت شده، سازمان همه چی ثبت شده. اینجا حتی تو دوران مثلا خمودگیری اتفاقای افتاده ولی مثلا ثبت نشده. تو همه الان دوران نوینمون هم مثلا سیستم ثبت نداره. مثلا مثال ملموس‌تر بخواد بزنی، مثلا دهه 70 دهه 60 ژیمناست ژاپنی هست مثل سوکوهارا، این حرکت عجیبی کرد، معروف شد به حرکت سوکوهارا، 2.5 پیچ وارو میزد وقتی که از دار حلقه ژیمناستیک رها شد تا بیاد زمین با یه قد 170 سانتی در یه ارتفاع حدودا 7 متری 2.5 پیچ وارو میزد. اصلا نشدنیه ولی این میزد. الان این حرکت مثلا سوکوهارا ثبت شد، الان تو پرش از شکو شیرجه این اجرا میشه، تو ژیمناستیک هم اجرا میشه. حالا مثلا 6 سال قبل از سوکوهارا این هم روش دیگه، روشاتون ثبت میشه، اصلاح میشه، تبدیل به روش جهانی میشه. حالا تو همه چی، حالا ورزش ملموس‌تری میشه دیگه. دهه 20 آقای احمد گلبود بهشون گفتن پنج انگشت، ورزشکارهایی که چند رشته ای هم میگن پنج انگشت، فوتبالیست بود و کشتیگیر بود، همه چی بود پنج انگشت. اون موقع همون خزینه بود، هزینه اشتراف بزرگی بود که ها میرفتن همه کارشون رو موشه استقمام اونجا میکرد. این بیاد بشکه میذاشت، بشکه ارتفاع چقدر یعنی از درکر یه بشکه یه تخته الوار، یه بشکه یه الوار میشه دومت. اون الوار هم که فنریت نداشت، جال حرفه به انسان به بیومکانیکش فنریت میده دیگه، پرتابش میکنه رو هوا، ولی اون که فنریت هم نمیداد. کسایی که دیدن مثلا آقای بهمنش تو خزینه احمد گلبو رو دیده، احمد گلبو 2.5 پیچ وارو رو خزینه با ارتفاع دومتری با الوار میشن. تو حوزه های دیگه به نظر من اتفاقای زیادی افتاده، مطال نه نظام شب داشتیم نه اینکه مثلا خود فرق شب داشتیم. اینکه توی دوران جدید هم که اونها استارت تحول زدن قطعا این سمت توی شهر و ایران خودمون اتفاقای افتاده، مطمئن اتفاقا در مسیر تحول پیش داده بشن شمس نشید. جناب آقایی بفرمایید یک نوبت داشتش
صحبت من اینکه چرا لوگه چشم شهر با توجه اینکه صحبتشون
بروزه تو شهر
قبل از تو قلب استادیو
البته خب بالاخره اون هر چه یه جانمایه‌ای داشت، یعنی اتفاقاتی افتاد، ذهن رها شد و ذهن که رها شد اون مذهب هم اومد به خدمت در حقیقت دوران. مذهب اون مذهب اعتراضی بود، شورید بر مذهب دوران قبلش، اون مذهب شد مذهب پروتست، مذهب اعتراض. اون مذهب کنه خودش هم مشغل کار بود هم مشغل سرمایه. اتفاقی که بعد تو اروپا افتاد الان هم برقراره، یعنی مارکس لیبر یه تحقیق ویژه‌ای کرده توی کشورهای پروتست که جانمایه پیشرفت اینا چی بود، در اون ورده هم مذهب در حقیقت تئوریزه شده لوتر و کالوین پروتستان که جهان رو جهان نو دیدن، توی جهان انسان میاد کار بکنه، میاد تغییر بده، میاد تشخیر کنه و تغییرش این هست، تغییر درستی هم هست. میگه کشورهای پروتستانی که به اصطلاح با عواید کالوان و لوتر فرصه توسعشون استارت کرد، الان پیشرفتگیشون بسیار ضریبش بیشتر از کشورهای کاتولیک بوده این باست. یعنی الان شما نگاه کنید تو اروپا مناطق کاتولیک نشین و نه آخونده ها، اسپانیا و پرتغال و بعد مثلا ایتالیا، ایتالیا حلقه اتصال عقب مونده ها با پیشرفت هاست، بخشی تو عقب مونده هاست، بخشی تو این کشور صنعتی، ولی بقیه پروتستان ها هلند و خدمت شما بلژیک و به خصوص آلمان سمبول پیشرفت. یعنی خب هم فکر به لحاظ علمی آزاد شد، مذهب هم چون پشتیبان در نهایت سرمایه‌داری جدید، و وبر رفته تو آلمان یه پژوهشی انجام میده، میگه که از رنسانس به بعد همه به اصطلاح تجار درجه اول، تجار درجه دوم، صنعتگرا و کارآفرینا خیلی مهمه، از پروتستان های متعصبن که اون مرحله اعتراض و دینامیستش در حقیقت در نفوذشون در دلیل است. اینکه یه وجه هم این بود، این مذهب حامی توسعه، مذهب توسعه گرا اومد چفت عقل شد دیگه، وجه دیگه شم خود مثلا روش بود و که اشاره شده بود مثلا مشابه شده بود ولی این طرف این اتفاقا نیفتاد. یعنی مظاهری از پیشرفت بود مثلا تو هند بود، مثلا تو خود ایران هم بود، ولی نه نظام عقلی جدید اومد پشتیبانش رو، مذهب هم تو اصلا بنا نبود، تو مذهب میده اتفاقا رو تو دنیا سامان میده، هنوز هم مذهب به این طرف هست همینه. یعنی شوری، شرری، تحویل جهانی، تلاطمی وجود نداره تو مذهب سنتی رسمی. اینکه اونجا زار و اسلوب به پوزیشن هم نه اینکه توی طراحی از قبل پیشبینی شده، نه، یعنی هر کس دینامیست پیدا کرد کار خودشو کرد، صنعتگر، کارآفرینه، تولید کننده کشاورزی و و و با چند تا عنصر، یک روش، دو مذهب در حقیقت پشتیبان کار سرمایه، و اصلا جملاتی که کالوان روتر دارن اصلا مثل آیات انجیله، آیات انجیلی که مشبه سرمایه‌داری بیمهاره، یعنی مجوز بیمهای سرمایه رو به اصطلاح جملات تاریخی کالوان روتر دادن. یعنی از منظر اونا انسان آمده در این جهان که جهان رو تغییر بده، با دوتا سه تا میشه فکر کن کار و سرمایه. این عناصر این بر قاید بود و هنوز هم در حقیقت قاید. حالا تو بخشی از سرم که پیشرفت کردن مثلا کامش کن میکردیم اجتحال سرم که نگرم چهار وقت را آسیا که نگرم را مثلا کلی جمعی نظام اعتقادیشون اصطلاح چند عنصر رو داخل خودش کرده. نظام اعتقادی خیلی دینامیش نداره، تلاطم و دغدغه‌ها خیلی توش نیست، ولی انضباط آهنی توشه، نزدیک‌پذیری مطلق توشه. لذا کشورهای شرقی که مثلا کنفشنشی داشتن اینا واسه خود چون الان اجدهایی هستن و تجواتی داره صداشون به سمت برده گرفتن، ولی بقیه جهان که مثلا به اصطلاح آخرت تشریف کنه و دینامیسمی نداره و مجوز در حقیقت حاکمیت طبقات پوسیده رو میده، این نمیتونه اون نقش رو ایفا کنه. لذا مثلا اینا همه با هم چسب خوردن دیگه. مثلا فرض کنید الان مکانیکی رو ببینید که مثلا راحت موتور پیاده میکنه و راحت مشق میکنه، اون موتور تاریخ اونجا ابزار هر کی رو واسه خودش فراهم کرد، مرحله جدید واسه خودش فراهم کرد، روشمندها متدولوژیستا برای خودشون فراهم کردن، صنعتگرم برای خودش فراهم کرد، هر کی تو سطح خودش ملاتش رو فراهم کرد، یا آشکالانه علمکار خوشلعاب و خوشعکسی در حقیقت را افتاد. حالا بعدا به اصطلاح بوهای دیگه از توش بیرون اومد، اون دوره ای این که به سری عناصر حامی پیدا کرد باشه، ولی اینجا کشورهای مثل ما مذهب و سایر عناصر حامی توسعه نشدن و ظاهرا بنا هم نیست که به این زودی حمایت بکنن از پروژه توسعه. جناب عالی یکم دو سال بلند شد
کاشم در مورد البته جواب همین گرفتم
بله،
ولی خدمت رو خواستم در مورد تعریف تاریخ و علم تاریخ و فلسفه اقتصادی خواستم بگم که توی این جلسات و در درس و بحث‌ها خیلی کمتر پرداخته شده از نظر نگاه ملی و ایرانی و شرقی و بیشتر مباحث از طریق دید اروپایی، حتی تقسیم بندی زمانی که مطرح بحث اشاره داره به قرون وسطا، در صورتی که توی مواضع تاریخی ما تاریخ تقسیم بندی بیان نمیشه. ولی به هر حال یه مقدار توی صحبت این جلسه بعد از سال ۲۰۲۰ بعد از آن برمی‌گردم که مقدار بیان شده، مقدار بیان شده، ولی با توجه به
میکنن شما هر بحثی یه تاریخ پایه میخوان تو اقتصاد هم همینطور تورم رو میخوان بسنجن یا فرض کنید که نوسان قیمت های بخوان بسنجن یا اصلا رشد زدیر رشد رو بخوان بگیرن یه سال رو سال پایه قرار میدن قبل از انقلاب در سال پایه اول سال 42-43 بود بعد چون سال 52 که قیمت رفت بالا 52-53 بعد از انقلاب آمد کردن 61 الان ظاهرن میشن 60-60 هم بالاخره یه برش پایه رو باید بگیری که از اونجا شروع کنی تو این دوره که بسیارا سال پایه یا برش پایه گرفته شد تحولات بیشتر اونجا بوده ولی الان به نسبت که تو ایران بیایی بحثا ملی‌تر میشه یعنی دفعه دیگه مثلا بحث کامل ملیه یه رفت واژگان و حسین وجود نداره اون وقت خدمت شما از همین دوران مشروطه تاریخی یعنی نو تو ایران هم را میفته یعنی مثلا کشتری پیدا میشه روایت مشاهداتی میکنه تاریخ 18 ساله آذربایجان میشه و جنبش مشروطه تاریخ روایی میشه و جلوتر که میای حالا مثلا دهه 40-50 میبینی مارکسیستایی هستن که برسا تحلیل های تاریخی دارن که منطبق بر تحلیل چند دمونیست تاریخی یا دینامیست تاریخی مدل مارکسی حالا جلوتر برسا دهه که تاریخ توسعه‌ای هست که آقای باقرمومنی نوشته جنگ طبقاتی و مسئله ارضی در ایران اینطوری مثلا مسئله بدید یا کارهایی که یکی دوتا مؤسسه پژوهشی در دهه 40-50 میکردن یا مذهبی هایی که رو فلسفه تاریخ تو ایران صحبت کردن مثلا آقای مطهری سلسله درس ها داشته درس گفتار رو فلسفه تاریخ یا از اندیشه من داریم مثلا نو از آن دکتر پیمان فلسفه تاریخ بحث کرده یا مثلا مجاهدین امیرعلی توی راه انبیا راه بشر فلسفه تاریخ رو گفتن دکتر شریعتی گفته مهندس بازرگان تو راه طی شده نه با عنوان اشتباه فلسفه تاریخ ولی زید و یوسف تیترا مثل تازیانه تفاهم مثل تیترای ریشتنی که هست دیدگاه های خود چون اشتباه بود سمت تاریخ حرکت تاریخ بیان کرد یعنی شما اجازه بدید جلو تر که بیان مثلا دهه 30 برسیم انگاره مهندس بازرگان هست دهه 40 مثلا فرض کنید مجاهدین هست دهه 50 دکتر پیمان هست شریعتی هست این انگاره ها رو سعی کنیم که در حد توان خلاصه بکنیم و بگیم به اضافه به اصطلاح کارهای مرجع تاریخی که سالهای گذشته مثلا 40-50 سال گذشته توی ایران شده مثلا فرض کنیم به جمعیت که میرسیم مثلا کتاب آقای شوقیان مرجع یا اسلوب تاریخ نگاری بده کتاب آقای فخرایی مرجع یا مثلا جلوتر که بیان گذشته چنان آقای آینده مثلا مرجع ادبیات تاریخی خودمون رو هم سر جای خودش انشاءالله بررسی کنیم برای یه سوال فرصت 3-4 دقیقه وجود داره یا 2-3 ساعت هست بفرمایید
اینجا اونم رقابت استعماری کشورها بود که خصوصا روی تحریم تنباکو به نظر میاد که رقابت روسی و انگلیس که نقش اساسی تو کل جنبش داره اما مقدار زیادی وقت گذاشتیم روی این نمیدونم جاش به نظرتون خالی نیست که ما این قضیه رقابتی استعمارگرا رو بررسی کنیم چون به نظر من اصلا شاید قضیه رقابت روسی و چیز بوده که زیادی این جنبش داره
حالا ببینید امروز که چند بخش مهمی از جلسه اختصاص پیدا کرد به همین مسئله سلطه و سیطره و امپریالیسم حالا مثلا توی بردهداری توی قارت تناوره توی رابطه مبادله اینا همه نمایش پیدا کرد دیگه اینجا توضیح داده شد و بعد از دفعه قبل از دفعه بعد که انشاءالله تو مطلب تنباکو رفتیم رقابت روسیه و انگلیس تو ایران سر مسائل مختلف از جمله تنباکو رو انشاءالله در حد ضرور و در حد توان باشه خب دوستان خسته نباشید که منو تحمل کردید دوستان آقای مهندسان تشکر میکنید که دوستان ها
تحقیق کردن ما پامنبری شما شده
باشید این که انشاءالله دو هفته دیگه خدمتتون هستیم ساعت 5:30 ادامه بحث خیلی متشکرم خدا حافظ